فضاسازی، شناخت و نبض گرفتن از فضای فکر عمومی، هوشیاری نسبت به تاثیرگذاری دشمنان، ضرورت به دست گرفتن این فضا توسط نیروهای متعلق به انقلاب اسلامی و مکتب باشه. سبک زندگی از جهات و ابعاد مختلف راجبش میشه بحث کرد، از منظر معرفت شناسی، از منظر تعلیم تربیت، از منظر اخلاق عمومی و خصوصی، از منظر نظام حقوقی، حقوق بشری و نظام حقوقی در خانواده، به لحاظ نظام سیاسی، ارتباط سبک زندگی با اقتصاد و از جمله الگوی مصرف و حوزه‌های رسانه‌ای، تعلیم تربیتی، از جهات مختلفی راجع به این مسئله میشه بحث کرد. سازماندهی این نیروها برای کادرسازی، کادریابی تو هر محیطی که هستید، فضای اونجا رو به دست بگیرید. نگذارید این فضا دست شماها خارج بشه و به دست دیگران بیفته. در واقع در هر محیطی یه وقتی یک به لحاظ جامعه شناختی یه وقتی یک گفتمانی حاکم میشه. گفتمان حاکم پیش فرض درست میکنه برای همه کسانی که تو اون فضا میخوان سخن بگن، موضع بگیرن، اظهار نظر کنن، حرف بزنن و عمل کنن. فضا سازی یا گفتمان سازی به مفهوم تهیه محکماتی برای اون جامعه است. کسانی ارزش‌های پیشینی تعریف میکنن توی یک جامعه و به بقیه به زبان خوش یا ناخوش، به طرز پیچیده یا ساده و ابلهانه تحمیل میکنن که درون این گفتمانی که ما ارائه کردیم، در این تو این پارادایم، در ذیل این سرمشقی که ما داریم تعریف میکنیم، شما تعریف کنید زندگی و سبک زندگی رو، از نحوه پوشش تا رژیم غذایی تا زبانهای اجباری آموزشی در یک جامعه تا وضعیت رسانه تا برسه به مسئله ازدواج و الگوی مسکن و الگوی مصرف و اینها در یک جامعه. هر اتفاقی که در خانواده بیفته در اشل بزرگ تو کل اون جامعه میفته. خانواده فوق العاده مهمه. خانه و خانواده نه فقط هسته اصلی زندگی اجتماعی است، بلکه حقیقت زندگی اجتماعی در خانه و خانواده شکل میگیره. هر اتفاقی تو خانواده ها میفته، همون اتفاقات ضرب در چند که میشه در جامعه همون اتفاق میفته. اقتصاد جامعه و الگوی مصرف جامعه تو خونه ها توسط خانواده ها تعیین میشه و نقش زن توی قضایا به خصوص بسیار مهمتر از نقش مرد، چون مرد فقط پول در میاره، اما اینکه چجوری این پول خرج بشه، مدیریت مصرف در درون خانه به عهده زنانه، بیشتر از مردان به عهده زنانه. فرهنگ اقتصادی، فرهنگ خانواده، فرهنگ معاشرت و رفت آمد، اینا مسائلی است که ما اشکالاتی در او داریم. جامعه ما هم به لحاظ مدنی، مدنیت اسلامی، هم به لحاظ اخلاق و معاشرت خصوصی، روابط بین افراد در خانواده، روابط بین خانواده ها در جامعه، روابط بین محلات و جوامع در درون ملت تا برسه به روابط بین الملل، یه نقاط ضعف و اشکالاتی داریم، اینا رو باید برطرف بکنیم با توجه به عقلانیت اسلامی. این تغییر و تحول هدف اصلی است در هر نوع بحثی که در حولوش سبک زندگی صورت میگیره. و دوستان هر نکته یا سوالی به ذهنشون میرسه رو مرقوم بفرمایید که سوالات یا نکات یا دیدگاهاتون اینجا که برسه من اونا رو عرض و ختم میکنم، نکات شما رو مطرح میکنم. نقش ما در هر حدی که هستیم و در هر محیطی که هستیم، این که نگذاریم دیگران برای ما پیش فرض تعریف کنن، نگذاریم اونا خط قرمز برای ما تعریف کنن، خط سبز و خط قرمز، بگن کجا برو کجا نیا، چی بگو و چی نگو، چی بپوش و چی نپوش. ما بر اساس معیارهای وحیانی و عقلانی و تجربه بشری و با توجه به نیازها و موقعیت و شرایط خودمون، جامعه خودمون، یعنی اقتضاعات زمان و مکان، باید ببینیم کدام بخش از سبک زندگی ما اسلامی، معقول، اخلاقی، انسانی است و کدام نیست و باید اصلاحاتی در اون صورت بگیره. یک مکانیزمی در تفکر اسلامی و قرآنی تعبیه شده به نام امر به معروف و نهی از منکر. معروف و منکر یعنی ارزش و ضد ارزش و شامل همه از ارزش ها میشه. ارزش های اقتصادی ضد ارزش های اقتصادی میشه معروف و منکر اقتصادی، ارزش و ضد ارزش سیاسی همینطور، در روابط اجتماعی، در مسائل زناشویی. یعنی همه عرصه های زندگی، سبک زندگی رو با معروف و منکرها میشه سنجید. معروف فطری و عقلانی برای بشر آشناست، شناخته شده است. منکر اون چه که در فطرت الهی بشر او رو انکار میکنه، او رو پس میزنه، او رو قبول نداره. معروف و منکر دقیقاً شاکل های اصلی بحث سبک زندگی است در تعریف اسلامی. آگاهی نسبت به معروف و منکر در هر عرصه یه آگاهی ویژه است، شرایط خاصی میطلبه. هر کی هر کی نیست، هر چی نیست، احتیاج به آموزش داره. خود اونایی که میخوان فضا سازی کنن در یک محیطی، اونا خودشون بایستی آگاهی داشته باشن نسبت به هم معروف و منکر و هم مفهوم امر و نهی که به معنای مطالبه است. از خواهش شروع میشه، از خواهش مؤدبانه شروع میشه تا جهاد و مبارزه ادامه پیدا میکنه، البته هر کدوم در شرایطی. ولی اون نکته که بسیار مهمه اینه که شنیدید میگن امر به معروف نهی از منکر که باید هم اخلاقی باشه، هم عقلانی باشه، هم مؤدبانه باشه، هم آگاهانه و عالمانه باشه، نه جاهلانه، دوستانه باشد نه دشمنانه، دلسوزانه باشه نه تحقیرآمیز و از این قبیل. یک نکته دیگه هم بحث میکنن تحت عنوان احتمال تأثیر، میگن اونجایی واجب میشه که احتمال تأثیر داشته باشه. حالا این احتمال تأثیر چون یک مفهوم کششداری است، به شکلهای مختلف ممکنه از او برداشت بشه. بعضی ممکنه احتمال تأثیر رو خیلی دیر بدن و خیلی زود در نظرشون منتفی بشه. فکر میکنن احتمال تأثیر اینه که بنده اگر با یه علامتی هم دادم به مخاطب، او باید کلن بگیره و عملم بکنه، 100% ترتیب اثر بده و اصلا محیط و فضا عوض بشه. بعد چون میگن نه، همچه احتمالی نمیدیم، یا یه بار گفتیم و درست نشد، پس احتمال تأثیر دیگه نیست، بنابراین وظیفه‌ای دیگه ما نداریم، ما باید سکوت کنیم و بی‌طرف باشیم. خب این اشتباهه. اولا احتمال تقریبا جایی وجود نداره یا بسیار کمه که احتمال تأثیر نباشه. دقت میکنید؟ هیچ جا شاید نباشه که شما بگی که من این رو میگم ولی 100% مطمئنم تأثیر ندارد، یعنی احتمال تأثیر نمیدم. کجا ممکنه تأثیر 100% ممتنع و محال باشه؟ وقتی که حتی پیش فرعون میره موسی و با دست خالی و خدای متعال میفرماد با نرمش صحبت کنید، باش اول با زبان لین و نرم باش صحبت بکنید، خب واقعا تو این صحبت چقدر احتمال تأثیر بوده؟ زمان که تأثیرم نکرد. وقتی مثلا امام سال 43-42 به شاه انتقاد کرد و اعتراض کرد، شاه در اوج قدرت بود و ایشون هم دستش کلن خالی بود از همه چی، خب میتونست بگه یه احتمال تأثیر نیست، احتمال تأثیر من نمیدم، برای من وظیفه ندارم. بله، اگر یه جایی 100% مطمئنید که موضع گرفتن، نوشتن مقاله، گفتن یک مطلب، صحبت کردن با اشخاص، ارائه یک میزگرد، یک نمایش، چون امروز از طرق مختلف میشه نهی از منکر امر به معروف کرد، میشه با یک نمایشگاه کار کرد، با یک نقاشی، با یک کاریکاتور، با یک طنز، با یک مقاله، با یک صحبت، با یک پایان نامه، با یک فیلم مستند، تهیه فیلم مستند، به شکل‌های مختلف امروز میشه. همه اینا ابزار امر به معروف نهی از منکرن، نقد اجتماعی، نقد سیاسی و تا صحبت معمولی دو به دو شفاهی. اولا میشه تقریبا به ذرس قاطع گفت که همه جا احتمال تأثیر هست با همه کس و ممکنه گاهی حتی همون لحظه اثر نکنه، اما آثار دراز مدت داره. گاهی ممکنه برای همون مخاطب شما اونجا در اون لحظه اثر نکنه، برای مخاطبای دیگه اثر میگذاره. اگر بخوایم اینجا آسانگیری بکنیم بر خودمون، تنبلی پیشه کنیم تو حوزه فضاسازی برای اصلاح سبک زندگی، حتما شکست میخوریم. و این مسئله اینقدر مهمه که گاهی کسانی و اولیاء خدا تا مرز شهادت رفتن فقط برای که پرچم حق بالا بره و این سخن گفته بشه، ولو همون لحظه در مخاطب تأثیری نکنه. نمونه بارزش قضیه سید الشهدا است. ایشون خودشون فرمودن اصلا کل این حرکت من برای امر به معروف نهی از منکر اعتراض به بی‌عدالتی و ضد ارزش هاست و بالا بردن پرچم حق و عدله. میدونم در یزید در سیستم دستگاه حکومت هیچ اثر مستقیم بالفعل آنی نمی‌کنه، بلکه اینا بیشتر برخورد شدید نشون میدن. میدونم که بچه‌ها همسرم، دخترانم، اینا همه به اسارت میرن، شلاق میخورن، اهانت میشه بهشون. میدونم که همه از بچه 12-13 ساله، بچه 6 ماهه بلکه تا پیرمرد 90 ساله ما اینجا کشته میشیم، ولی باز نمیگه احتمال تأثیر نمیدم. میفرماد اینا تأثیر خواهد کرد. چون حتی اگر شما امروز دارید میبینید دیگه، حتی اگر فرض کنید در اون زمان تأثیری نداشته که داشت، چون همین خون باعث شد که آبروی ساختگی و مشروعیت سیستم و دستگاه به کلی رفت زیر سوال، و بعدم حکومت اموی شاخه سفیانی یزیدی چند سال بعد از کربلا سقوط کرد. اون شاخه دوم اموی ها، شاخه مروانی ها آمدن سر کار، که اونا هم 30-40 سال بیشتر نموندن، و بنی امیه عملا بعد از کربلا هم تو قیام پشت قیام آمد تا اینا سقوط کردن با شعار اهل بیت، و اینا هم سقوط کردن با شعار دفاع از حق آل محمد، اینا سقوط کردن. گرچه بنی عباس این پرچم رو دزدیدند و اون انقلاب رو مصادره کردن، سوار بر موت شدن، ولی اونا با همین شعار آمدن. پس تأثیر داره. این که خدای متعال در قرآن میفرماد وقتی پرچم حق میره بالا دشمن پیدا میکنه، طبیعیه، تنش ایجاد میشه و کشته میشی، ممکنه کشته هم بشی. یقتلون النبیین، پیامبران رو میکشن. یقتلون الانبیاء در جای دیگه از قرآن. یه جا میفرماد یقتلون الذین یأمرون بالقسط، عدالت خواهان رو میکشند. الذین یأمرون بالقسط یعنی کسانی که امر به معروفشون امر به قسط است، یعنی فرمان عدالت، مطالبه عدالت و قسط میکنن. اینا میکشن هر کس تو جامعه بشری از عدالت، از حقوق محرومین، از برابری و برادری اینا سخن میگه و جلوی ظلم میسته، میکشن. یقتلون الذین یأمرون بالقسط. اما باید جای هزینه داد. حالا اینکه کجا چه هزینه ای باید داد، کجا نباید داد، این احتمال تأثیره. ببینید امام حسین سلام الله علیه زمان معاویه قیام مسلحانه نمیکنه، برای که احتمال تأثیر نیست. اونجا کشته میشن، ضربه میزنن، ولی این کاری که کربلا کرد این کار صورت نمیگرفت. پس میشه یه جایی ببینی آقا اینجا الان درگیر شدن و شهادت و اینا کمکی نمیکنه به نشر حق، یه کمک اساسی نمیکنه. یه جایی باید ایستاد، شمشیر رو غلاف کرد، شروع کرد به افشاگری و تربیت انسانها و خط و خطوط رو افشا کردن و جبهه فرهنگی و فکری رو تقویت کردن. یه جایی هم لازمه دیگه باید از جانت بگذری. مهم اینه که آمادگی داشته باشیم هر جا هر چی که لازم بود به اقتضاء زمانه به تکلیف عمل بشه. اما اینکه لزوما همیشه با درگیری در شدیدترین وجهش با شهادت مسئله حل میشه، یعنی نه، گاهی حل میشه گاهی با شهادت حل نمیشه. باید با صبر باید حلش کرد. هدف مکتبه نه من. هر جا که مکتب اقتضا میکنه باید اون عملی که اقتضا شده انجام بده. البته یه جایی هم میرسه، موقعیتی هم پیش میاد، اگر کسانی فریاد بزنن همون لحظه حتما تأثیر نخواهد داشت. اما اگر فریاد نزنن مسیر حق و باطل مخدوش و مقشوش میشه. باید فریاد بزنن ولو کشته هم بشن، ولی اگر این کار نشه اصل مکتب تحریف میشه و بعد دیگران، توده مردم، نمیتونن تشخیص بدن کی راست میگه کی دروغ. و یک نمونهش باز همین کار سید شده، ایشون فرمودن من میدونم الان اثری نمیگذاره، اما من باید اینجا کشته بشم و خانواده من اسیر بشن و شلاق بخورن تا وجدان امت اسلام تکون بخوره و بفهمن که این اسلامی که اینا میگن اسلام نیست، اسلام قلابی است. و پرچمها و معالم حق رو باید سر دست بگیریم که امروز یا فردا یا پس فردا کسانی آمدن خواستن تشخیص بدن راه حق و باطل، راه درست و نادرست رو، اونا بتونن تشخیص بدن. و این تأثیر خودش خیلی تأثیر مهم نیست، ولو همین الان حرف ما اثر نگاه. شما بدونید همین انقلابی که اتفاق افتاد نتیجه حرفهایی بود که در دورانهای اختناق در محیطهای کوچک کسانی زدن که در اون لحظه احتمال تأثیر نمیدادن و واقعا تأثیر بالفعل فوری محسوس هم نداشت. تو یک جمع محدود بین چند ده نفر دانشجو استاد اینور اونور بحثاشون رو میگفتن، خب همونا کم کم موج شد و بعد از 20 سال 30 سال 40 سال اینا تبدیل شد به یک جنبش اجتماعی و به یک انقلاب بزرگ و امروز همون شعارها رفته به کشورهای دیگه. این یک مسئله بسیار مهمیه. یه مثال دیگه اگر بخوایم بزنیم، ببینید میگن حتی اگر تنها داری نماز میخونی هیچ کس نیست، مستحبه که اذان و اقامه رو بگی و مستحبه که حی علی الصلاه رو بلند بگی. هیچ کس نیست غیر از خودت، تنهایی. برای چی؟ حتما یکی از علتاش و فلسفه‌هاش اینه که فریاد زدن خود این جمله، یک خود این عبارت یک ارزشه و خود این تأثیر میذاره رو فضا، شنونده دیگری نباشه، خودت رو خودت تأثیر میگذاری. یا مثلا در مورد احکام عبادی، در مورد نماز، در مورد خانوما که خب در بخشی از ایام نماز واجب نیست، در این حال نماز واجب نیست، اما میگن چیه؟ میگن مستحبه و بعضی هم احتیاط میکنن، احتیاط خیلی معکب، که موقع نماز رو به قبله بنشینن، رو به قبله بنشینن و ذکر خدا، یاد و خدا بکنن، ولو نماز برش واجب نیست. اما این حالت که سر زمان خاص در محضر خدا حاضر بشم و به او فکر کنم و ذکر کنم و او رو بیاد داشته باشم، این رو میگن، این برای حفظ روح ایمانی در خود فرده و در محیطشه، که حتی بنابراین برای خود فرد و برای یک جمع کوچک این مسئله مهمه که رعایت بشه. یا بعضی از مستحبات که موعظتو نمیخوام بکنم، من شما رو موعظه نمیکنم، من دارم میگم که بعضی مستحباتی که توضیح میدن، این مستحبات ظاهرش آثار اجتماعی و عمومی داره، ولی حتی میگه در خلوت خودت هم میگن رعایت بکنید، برای که فضا اینقدر تأثیر داره، حتی فضایی که خود آدم ایجاد میکنه برای خود آدم. نکته بعدی، تأثیر رسانه‌ها و فرهنگ سازی تو جامعه است در میزان انعطاف و کج و راست شدن سبک زندگی و سبک رفتاری در یک جامعه است. والا از رسانه بیشتر میگم، برای که امروز به خصوص رسانه‌ها نقشی دارن که در طول تاریخ شاید نداشتن به این شکل. یعنی از فیلم و سینما و اینترنت و انواع و اقسام چیزایی که امروز واسطه شده در فرهنگ سازی و ارتباطات، سبک رفتارها، سبک لباس پوشیدن، سبک زندگی اجتماعی، سبک حرف زدن زن و شوهر، پدر و مادر، بچه، اینا همه رو تحت تاثیر قرار میده. و بالاخره وقتی اینا تکرار شد و انبوه شد، رو هم سوار شد، به تدریج معیارهای ارزشی در یک جامعه خوب تغییر میکنه. مثلا یک زمانی مثلا محال بود که یک بچه پدر و مادرش رو به اسم کوچیک صدا بزنه، مثلا به پدر مادرش بگه نمیدونم عباس، نمیدونم نرگس، و با صیغه مفرد تو میری اونجا، کی اومدی، اصلا اینا معنی نداشته. و با پدر و مادر با صیغه جمع صحبت میکردن که شما میایین، شما رفتید، شما نمیخواید برید فلان جا، اینجوری حرف میزدن. ولی الان شما ببینید توی دوره ها تقریبا این سبک سخن گفتن بچه با پدر مادر و خیلی از خانواده حتی مذهبی من میبینم پیدا داره میشه. اسمش هم مثلا ممکنه بزنن صمیمیت، که اینا صمیمیت نیست. یا نحوه مواجهه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با هم، نحوه مواجهه نسل ها با هم، نحوه مواجهه تیپ های مختلف با هم، اینا به تدریج تحت تاثیر قرار میگیره. نوع برنامه‌ریزی روزانه زندگی، نوع تغذیه، اصلا نوع تغذیه تغییر میکنه کم کم. سبک حرف زدن زن و شوهر، میزان ازدواج و طلاق، نسبت تغییر میزان ازدواج و طلاق در بخصوص محیط‌های شهری بزرگ، و اساسا نوع مناسبات دو جنس با هم، خب اینا تحت تأثیر رسانه‌ها تغییر میکنه. الگوی مصرف در خانه و زندگی، میهمانی دادن، دو جور میشه با فرهنگ میهمانی، دو جور میشه مواجه شد. یکی این که میهمانی رفت و آمد صله ارحام زیاد باشه، اما مجالس کم خرج و ساده، یعنی یک نهاری، شام، یه چیزی میخوام بدن، یک غذای ساده، شام ساده، اما هفته یه بار دو بار همه همدیگه رو ببینن. این فرهنگ اسلامی بوده. کار اتفاقی که الان افتاده یه که کم کم اینجوری داره میشه دیگه، که مهمانی کم و پرخرج. یک دعوت میخوای بکنی 3 میلیون، بستگی داره به میزان درآمد و عرف خانواده ها و فامیل ها. خب با خودش میگه من چند بار باید دو تا دیگه مهمانی بدم که دیگه ورشکستم دیگه. مهمانی کم و گران. یه مرتبه می‌بینی میری به سمتی که روابط خانوادگی و فامیلی تقریبا قطع میشه. همدیگه رو نمی‌شناسن گاهی حتی. بچه‌ها دیگه همدیگه رو نمی‌شناسن. در حالی که در سبک زندگی اسلامی بحث صله رحمی و مهمانی یکی از ارکان زندگی است. در روایات مادری که اینا در طول عمر اثر داره، در سلامت روان، بهداشت روح و روان تأثیر داره. شما فکر می‌کنید اگر ارتباطات سالم فامیلی اینطور که اسلام میخواد باشه، که توش غیبت و فحش و تهمت و آبروزی و چشم هم چشمی و رقابت های اینجوری نباشه، یعنی میهمانی اسلامی باشه، احوال همه بپرسن، مشکلات همه حل کنن، همدیگر رو از نگرانی در بیارن، اگه کمک مالی لازم دارن به هم بکنن، کمک معنوی لازمه، او تو خانواده‌اش مشکلی پیدا کرده، کمک کنن بقیه حل شه، با هم برن تفریح، با هم میهمان. فکر میکنی اگه به این سبک عمل بشه، ما توی جامعه افسردگی مثلا داریم، این همه قرص اعصاب و انواع و اقسام بیماری روانی داریم، هر چی جامعه داره به اصطلاح مرفه‌تر و سطح تحصیلات بالاتر میره، آدمای روانی دارن بیشتر میشن. آدمایی که بدون قرص و دارو دیگه نمیتونن بخوابن دارن بیشتر میشن. ارتباطات انسانی، وسایل ارتباطی بیشتر شده. وسایل ارتباطی بیشتر شده. یک زمانی اصلا تصوری که هر کسی یک تلفن همراهش باشه تو خیابون، هر لحظه دلش میخواد با هر کسی ولو اون ور دنیا ارتباط برقرار کنه، اینا اصلا قابل تصور نبود برای مردم. تلفن عمومی بود، نه گذشته های خیلی دور، و بعضی خونه ها که خب تلفن داشتن، بعضی هم که همون هم نداشتن، تلفن عمومی بوده. حالا هر کسی یک موبایل اینترنتی که تو جیبش و همون لحظه با هر کسی هر جور میخواد دیگه تصویری هم همدیگر رو میبینن. خب امکانات ارتباطات بیشتر شده، وسایل ارتباطی بیشتر شده، اما ارتباطات کمتر شده. اینا خیلی مهمه تو حوزه سبک زندگی. امکان ارتباط، ابزار ارتباط بیشتر شده، اما خود ارتباط، ارتباطات انسانی کمتر داره میشه و ضعیف داره میشه. که به هم امید بدن، روحیه بدن، هیچ کس احساس نکنه تنهاست تو مشکلاتش. بالاخره هر کسی مشکل داره. اینو بدونین، هیچ همه خیال میکنن بقیه زندگیشون خوبه، خودشون مشکل دارن. بعضی هم میگن که خیال میکنه، میگه قدیما همه چی خوب و باحال بود، بعدنا هم همه چی خوب میشه، همین زمان ما همه چی خرابه. نه آقا، همیشه دنیا همین جوری بوده که الان هست و همینطور هم خواهد بود. فلسفه زندگی رو بفهمیم، ما برای راحتی نیامدیم. راحت باید باشیم، سعی کنیم راحت باشیم، اما برای راحتی و استراحت نیست. اینجا یه دالانی داریم عبور میکنیم از این سرسرا، و همه اتفاقات اینجا بهانه برای تکامل یا برای سقوط. همه اینا فرصتیه برای عمل صالح یا واکنش نادرست به مسائل. ولی میفرماد ارتباط خانواده ها برقرار باشه، ارتباط دوستانه، خواهرانه، برادرانه، برای که همه مشکلات همو حل کنن و هیچ کس احساس نکنه تو اون مشکلات تنهاست. مشکلی که تو داری تو خونتون، اون هم داره به یه شکل دیگه، هم ممکنه به تو نمیگه. یک اصل، هیچ خانواده بدون مشکلی وجود نداره. اینو بدونه. بعضی مشکل مالیه، بعضی مشکل بیماریه، بعضی مشکلات اخلاقیه، بعضی مشکلات اجتماعیه، بعضی مشکلات آبروییه، یکی مشکل عدم تفاهمه، یکی میبینی پول داره ولی خونش جهنمه، یک سره دعواست. خانواده بی مشکل، آدم بی مشکل اصلا وجود خارجی نداره. یک کسی آمد گفت آقا من چیکار کنم که هر مشکلی تو زندگی حل میشه یک مشکل دیگه میاد، اصلا من نمیفهمم زندگی بدون مشکل چجوری میشه باشه. بقیه ولی به نظرم خیلی هم میبینم مشکل ندارن تو زندگیشون. امام صادق فرمودن که شما داری دنبال یه چیزی میگردی که خلق نشده تو دنیا، و او راحتیه. راحتی در دنیا خلق نشده، مال اینجا نیست. ما اینجا نیامدیم برای اصالت راحتی و لذت. لم یخلق فی الدنیا، اصلا راحتی مطلق تو دنیا وجود نداره. راحتی ها نسبی و موقتی هست. شما بین این مشکل یه راحتی ازی پیدا میکنی، باز مسئله دیگه به وجود میاد. چون تو این مسائل باید مدام ما آپدیت بشیم، امتحان بدیم، ببینیم مواجهه انسانی میکنیم با مشکلات یا مواجهه حیوانی. البته حرف گفتنش آسونه، یه حرف عملش خیلی سخته. ما هممون گرفتاریم. الگوی مصرف در خانواده، الگوی پوشش یه جوری باشه که فکر کنه اگه 40 دست لباس هم دارن کمه، یه مشکل دارن. ممکنه یه جوری باشه که با 3 دست لباس، 4 دست لباس تمیز، زیبا، هنرمندانه، اما نه خیلی گران و اشرافی، احساس راحتی میکنه. یکی برای چی اینجوریه؟ برای چی دیدیم ما مواردی که دختر پسر با هم ازدواج کردن، ازدواج عقیدتی، هر دو سالم، هر دو بشاش در زندگی میکنه با ساده ترین امکانات، و رفقا میگفتن آقا آدم واقعا حسودی میکنه به رابطه این زن و شوهر با هم. توجه به خدا دارن، توجه به هم دیگه، به حقوق هم دیگه دارن. ببینید این مسائل از سبک میهمانی و پوشش و تغذیه و اینا همه شروع میشه تا مسائل سیاسی و بین‌المللی. نوع فضای حاکم بر جامعه خیلی تأثیر داره در شکل دادن به رفتار خانواده‌ها و افراد. ببینن چه گفتمانی حاکمه. حالا به اصطلاح منفیش بخوایم بگیم، ببینن باد از کدوم طرف میاد. افراد اکثر ما اینجوریم، تو محیط انقلابی قرار میگیره انقلابی میشه، تو محیط مخالفش قرار میگیره باز ازوری میره، و این طبیعی هم هست چون ضعیفه، شخصیت ضعیفه، تحت تأثیر جریان قرار میگیره. کمن آدمایی که تابع محیط نباشن، نگاه کنن محیط داره درست علامت میده یا غلط علامت میده، به وظیفه خودش عمل کنه در حد توانش. ولذا ما آدم داشتیم مثلا میرفته توی جمع هیئتی از همه محکمتر سینه میزد، چند سال بعد رفته توی یک فضای دیگه ای از شهرستان روستاش پشده رفته مثلا تو خارج اینا، یا مثلا ببینید توی پارتی های دختر پسری و اینا مخلوطه، باز از همه بهتر میرخصه اونجا. اینجا آدم ها داشتیم داریم، یعنی همیشه اینجور تیپا هستن که نگاه بسته به محیط و فضا خود تغییر میکنن، اینا شخصیت فکری هویت ندارن و نگاه میکنه فضا چیه. به خصوص برای این افراد فضای اجتماع، فضای محیط رو سالم کردن یا ناسالم بودن خیلی مؤثره در نوع انتخاب اینا و جهتگیری هاشون، کمک میکنه بهشون در مسیر صلاح یا هولشون میده در مسیر فساد. ولذا تأثیر وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها در مسیر سبک زندگی بسیار تأثیر واضحی است و معمولا اونایی که پروژه دارن نگاه میکنن به متن فرهنگ او جامعه‌ای که میخوان روش اثر بگذارن و میدونن که اگر محیط اون محیط اون اجتماع رو، محیط اجتماعی فرهنگی او رو، سوابق او رو، سبک زندگی رائج مردم رو اونجا رو درست در نظر بگیرن بشناسن، اون وقت میتونن راحت‌تر در اونها تأثیر بگذارن، طبقه بندی کنن اون جامعه رو که چه گروه های اجتماعی وجود دارن، چه گروه های محلی، چه فرهنگ های عمومی یا خرد فرهنگ های تو جامعه هست و رو هر کدوم چطور میشه اثر گذاشت و اونا با برنامه میان. شما فکر نکن سینمای فیلم های سینمایی که میاد یا ساخته میشه اینجا یا از بیرون، اینا بار فرهنگی در فضاسازی و در جهت دادن به سبک زندگی نداره، حتی ندونه طرفم داره که معمولا هم میدونن. پس یکی مسئله سکردش تعبیر میکنیم به هنجارسازی و هنجارسوزی در یک جامعه، ارزش ها محترم باشن یا ارزش ها بسوزن و تحقیر بشن و زیر پا برن. این یک مسئله فوق العاده مهمه که مقاومت فرهنگی، هویت فرهنگی، حضور فرهنگی و رسانه‌ای تو یک محیط خیلی نقش داره در این بحث تاثیر رسانه در سبک زندگی. رشته های متعددی از مثل جامعه شناسی ارتباطات ما برنامه آموزش میدن، اینجا همینجوری تو تیواری ترجمه میکنن، مثل بقیه علوم انسانی تو تیوار میخونن. ارتباطات و رسانه عملا آثارش برایند چند نیروست که اگر به همه اونا توجه نشه و نظارت نکنی، پیامی که میدی به اون مخاطب و به اون جامعه ممکنه آثار عکس داشته باشه، ولو خودش حرف مستقلن به طور تعلیقی سخن درستی باشه، اما وقتی که نمیدونی ای رو به کجا، به سمت کدوم جامعه داری پرتاب میکنی این پیام رو، ممکنه اثر عکس داشته باشه. وقت باید رو شخصیت پیامگیر اشراف داشته باشیم که با کی داریم حرف میزنیم، روی نوع روابط گروهی اونا باید کار بکنن و کار میکنن، رو معیارها و ارزشهایی که برای اونا مهمه و محترم هنوز باید حساس باشیم که چجوری اونا رو مورد هدف قرار بدیم، کی، اول کدوم بعد کدوم، اشتباهی اگر یه اشتباه بکنی ممکنه اینا دفاع کنن، واکنش نشون بدن، ولی اگه درست مسیر رو بری کم کم خودشون کمک میکنن، خودشون پول میدن و از ما پیام میخوان، خودشون تعقیب میکنن ولو یواشکی اینا رو تهیه بکنن که استفاده بکنن. یه مرتبه میشه یک پیام مثبت رو یه جوری ارائه کنی که طرف پرت کنه طرف خودت بالا بیاره، یه وقت میشه پیام کاملا مزخرفی رو و منحطی رو جوری ارائه بدی که خودش با میل خودش بیاد ازت تحویل بگیره، بگه پولش چند میشه بدم، خودش بگه چند میشه، بیشترم حاضرم بدم. لذا پیش بینی برای اینکه چه پیامی رسانه‌ای در چه نوع فرهنگ سازی و گفتمان سازی در چه جامعه‌ای چقدر و چگونه و چه وقت مؤثره بستگی داره به همین شناخت ها. اینا اول اون جامعه مخاطب رو درست بررسی میکنه، اینا همه باید کارو بکنن، ما و شما هم بخوایم کار کنیم باید همه کارو بکنیم. اونا شاید بیش از 200 ساله دارن این کارو میکنن رو جوامع اسلامی، ولی اینکه سبک زندگی مادی و غرب زده حاکم بشه بر جوامع اسلامی و تا حدودی در بعضی جوامع موفق شدن، یه جایی شکست خوردن، یه جایی باز عقب نشینی کردن، یه جایی جلوتر، بعضی جوامع در بعضی محیطا بیشتر جلو رفتن، یه جایی کمتر، ولی این دید کارکردی تو همین حوزه که حالا اسمش میذارن جامعه شناسی ارتباطات مثلا، این مبنا رو از اول مد نظر داشتن که حتی قوی ترین رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نمیتونه گفتمان سازی کنه و رو سبک زندگی و سبک اندیشه و فرهنگ یک جامعه تاثیر بگذاره اگر با شخصیت اون جامعه توافق نداشته باشه، اون وقت تأثیر نمیگذاره یا تأثیر معکوس میگذاره. اینا تجربه های قوی روی قضایی داشتن و که باید به زمینه‌های روانی و اجتماعی او جامعه توجه کرد. نقاط ضعف هر جامعه کدوماست؟ نقاط قوتشون کدوماست؟ از نقاط قوت چطور میشه نقطه ضعف ساخت؟ نقطه ضعف رو چطور میشه مورد بهره برداری قرار داد؟ ارزش‌ها، منافع گروه‌ها و نقش‌های اجتماعی اشخاص خاص در هر جامعه چطوره که باید بر اساس او عمل کرد؟ و همینطور برخلاف شعاری که داده میشه که چند صدایی و آزادی بیان و این حرف هاست، عملا چند صدایی در نظام رسانه‌ای سرمایه‌داری غرب کاملا مدیریت و کنترل شده. یعنی یک تک صدایی واقعی است، چند رسانه‌ای ظاهری است. ظاهرش ممکنه 100 تا کمپانی فیلمسازی و هزاران رسانه و ماهواره و اینا باشه، ولی همه اینا دارن یه سبک زندگی رو ترویج میکنن. یعنی ظاهر چند صدایی و تکثره، درسته؟ اما در واقع تک صدایی است. یه نکته مهمیه که اصلا تو همین حوزه بحث میکنن که اگر وسائل متعدد همه در جهت واحد پیام بفرستن و یه رسم و عادت و یک سبک زندگی خاصی رو تجویز و تبلیغ بکنن، اون وقت اثر میکنه. و الا اگر ما اجازه بدیم که دیدگاه‌های مختلف واقعا مطرح شه، بگن آقا مثلا 10 نوع سبک زندگی است، یکیش هم سبک زندگی مثلا غربی امریکاییه، 10 تا مردم همه رو ببینید انتخاب کنید، این کار اجازه نمیدن. شما دیدید در تمام فیلم‌ها، فیلم‌های هالیوودی، انواع و اقسام سبک‌های دیگر زندگی تحریف و تغییر میشه. میخواد نشون بده اینا بقیه رو ببین، بقیه احمقه. بقیه چقدر احمقن، چقدر عقب مونده هن، نه عقل دارن، نه فکر دارن، نه زندگیشون زیباست، نه درسته. عملا اینجوری، آقا سبک زندگی ما اینجوری، نظام خانواده دیگه نداریم. خانواده داره از هم میپاشه، بچه‌هایی که به دنیا میان باباهاشون رو نمیشناسن. کی؟ این سبک زندگی به عنوان زندگی ایدئال مطرح میشه. سبک زندگی جنسی اینطور، سبک زندگی خانواده، سبک زندگی، سبک حقوقی، سبک فلان. بعد چون زرق و برقدار و صنعت پیشرفته تر بود و خیابوناش بعضی شهرها شیکتر و ماشینا و برجا و اینا رو نشون میده، نتیجه میگیره که آقا این نتیجه تو ذهن مخاطب پیش میاد که ببین آقا این ساختمون و ماشین و شیک پوشانی و این حرفا رو، اینا رو ببین، خب پس معلومه دیگه که کدوم سبک درسته، اون بقیه هم ببین که چطوره. بنابراین سبک های دیگر رو اجازه نمیدن در معرض افکار عمومی قرار بگیره، پیام واحدی باید برسه. نکته بعدی، برای که سابقه یه بحث رو عرض بکنم دوستان توجه داشته باشن، این که عرض میکنم یک سند تاریخی از قرن 17 میلادی، به خصوص اواخر قرن 17 و به طور خاص در قرن 18، اینا شروع کردن مطالعات عینی و محسوس از نزدیک روی جوامع اسلامی از جمله ایران تحت عنوان مستشرق و شرق شناس. اینا وزارتخانه انگلیس و فرانسه اینا میدونید، اینا وقتی که از قرن 18 شروع کردن و در قرن 19 کوبیدن و آمدن جلو، در قرن 20 دیگه تقریبا بر کل جهان اسلام مسلط شدن و آخرین نمونه های تمدن و امپراتوری و قدرت های مسلمان دیگه تو قرن، در قرن 19، اواخر قرن 19 و اول قرن 20 فرو پاشید. کل جهان اسلام بین اینا دست اینا افتاد، انگلیس و فرانسه و روسیه و بعدم آمریکا آمدن، کل جهان اسلام بین خودشون تقسیم کردن. هر تیکه ای سهمی که از اینا شد، هر کدوم در کشورهای مستعمره خودشون سبک زندگی خودشون رو حاکم می‌کردن. مثلا اونجایی که مستعمره فرانسوی بود زبان فرانسه اجباری شد، اونایی که انگلیسی‌ها گرفتن زبان انگلیسی شد اجباری، اونایی که روس‌ها گرفتن زبان روسی اجباری شد. فرهنگ خودشون رو که آقا سبک زندگی، فرهنگ، لباستون، نما باید تغییر بدید، مردا باید کلافرنگی بذارن، خانوما هم باید حجابشون رو بذارن کنار، خط لاتین بیاد، الفبای عربی فارسی رو باید بذارید کنار. یعنی اکتفا نکردن به اینکه غارت سیاسی اقتصادی بکنن، نوکراشون رو بذارن و کشور رو غارت بکنن، گفتن اصلا سبک زندگی و پوشش و ادبیات و فرهنگ و اخلاقتون هم باید تغییر کنه، لباساتون هم باید از تنتون در بیارید، لباسایی که ما میگیم بپوشید، زبانتون رو باید عوض کنید. میدونید تو بعضی کشورهای اسلامی الفبار هم تغییر دادن، خط رو تغییر دادن، حالا ایران نتونستن، حالا اینجا هم می‌خواستن همین کارو بکنن. اینا مطالعات و اولین گروه‌های شرق شناسی در وزارت مستعمرات انگلیس و فرانسه تشکیل شده. اسلام شناسی، شرق شناسی، شروع کار دانشگاهیش اینجا بوده، نه که مثلا بگی آقا مربوط به وزارت علومشون بوده یا وزارت نظام خارج، نه، وزارت خارجه، وزارت مستعمرات، در ذیل وزارت مستعمرات شروع کردن مطالعه رو سبک زندگی و ایمان و دین و رفتار جوامع مسلمان. من یک دو تا سند اینجا خدمتتون عرض بکنم که وقتی یه جایی رو گرفتن از همون اولی تفکر غربی، چه اون موقعی که با شعارهای صلیبی جنگای صلیبی می آمدن با پرچم مذهب، چه تو یک 100 سال 150 سال اخیر که دیگه شعار مذهبی نیست، شعار سکولاره با شعارهای مدرن و به اصطلاح حقوق بشر و نمیدونم تمدن و دموکراسی و از این حرفا. مثلا همین الان قضیه سوریه چجوریه؟ اینا خودشون بمبای شیمیایی دادن به عراق، عراق مصرف کرده، اون موقع هم هیچی نگفتن. همون موقع شورای امنیت می‌خواست مطرح بشه، محکوم بشه، همین انگلیس و اینا، پارلمان انگلیس و اینا گفتن که نه، حتی نذاشتن محکوم بشه. 5-6 هزار کرد مسلمان، زن و مرد محروم کرد ایرانی و عراقی، از سردش تا حلبچه اینا قربانی شدن، هیچ کسی چی نگفت. حالا یه مرتبه میشه اینا اینجوریه با همه چی گزینشی، شعارهای خوب، مبارزه با بمب شیمیایی، بعد نمیگم بمب شیمیایی همه خود اینا تولید کردن و خود اینا اصلا استفاده از بمب شیمیایی در جنگ یه کار، یه روش غربی بود، برای اولین بار در تاریخ توی اروپا یه کار انجام شد، جنگ اول و دوم بین الملل، اولام رو خودشون کردن بعد سراغ بقیه اومدن. بمب اتم رو، اولین بمب اتم رو غربیا مصرف کردن و ساختن. مفهوم ترور، اصلا کلمه ترور یک کلمه غربیه، ارعاب، ترسوندن مردم از طریق کشتن افرادی بیگناه یا باگناه، اصلا ترور و تروریسم یک پدیده غربی و اروپایی است. بعد بیشترین شعار علیه تروریسم و بمبای شیمیایی و هسته اینا رو هم همینا میدن، اینجوریان. اینا شروع کردن شناخت جوامع اسلامی، هر جا که حاکم شدن، اول تحت عنوانی که آزادی دین و بیان و اینا، بعد وقتی می آمدن او دوران صلیبی که بودن، دادگاهی تفتیش عقاید رو انداخته. من فقط یک نمونه عرض بکنم، اسپانیا، شما می دونید شبه جزیره ایبری، اسپانیا، پرتغال و سیسیل جنوب ایتالیا، اینا در اختیار تمدن اسلامی بوده 500-600 سال، یعنی جنوب اروپا مسلمان بودن، اروپایی‌های مسلمان بودن، مرکز تمدن اروپا و غرب هم همین جنوب بوده، یعنی شمال اروپا وحشی بودن، اون بخشی که دست کلیسا بود یا دست قبائل مشرک، قبائل جرمن و اسلاو و اینا، وحشی ها، اونا به شدت عقب مانده، نه بیمارستان داشتن، نه دانشگاه داشتن، نه کتابخانه داشتن، نه حمام داشتن، همه اینا از طریق مسلمان ها جنوب اروپا تمدن اسلامی اروپا آموختن. خب 500 سال جنوب اروپا پیشرفت، امنیت، زیبایی، معماری های با شکوه، بزرگترین بیمارستان ها، کتابخانه های با 1-2 میلیون جلد کتاب، صنعت چاپ نبوده و این وضعیت بوده، کارخانه های نساجی و بافندگی، کارخانه های صنعتی با 11,000 کارگر که اصلا یعنی انقلاب صنعتی، 800 سال پیش، 700 سال پیش اتفاق اونجا افتاده. شمال اروپا هم قبائل وحشی، غرب اروپا و شرق اروپا هم دست امپراتوری روم مسیحی که همین صلیبیا بودن، اینا مدام شکست می‌خوردن از مسلمین. بعد که قوی شدن و بعد از چند قرن توانستن با ائتلاف همه و از اون طرف فسادها و فروپاشی های فرهنگی اخلاقی که بین مسلمان ها اتفاق افتاد و اینا، بالاخره آمدن و در قرن، پایان قرن 15 میلادی و اوایل قرن 16 مسلمان ها رو شکست دادن. بعد چه کردن؟ چند صد هزار مسلمان اروپایی رو گفتن باید همه مسیحی بشید، اگر نه اعدام یا در آتش شما رو میزنیم. میلیون ها نفر رو تهدید کردن و 300 هزار مسلمان اروپایی رو اینا تو دادگاه تفتیش عقاید محکوم کردن که یا زنده زنده سوزوندن یا اینا رو اعدام کردن. 300 هزار مسلمان اروپایی در دادگاه های تفتیش عقاید پاپ و کلیسا به جرم مسلمانی که حاضر نمی شدن مسیحی بشن اعدام شدن و شکنجه شدن و چند میلیون نفر از اینا رو از کشور بیرون ریختن، خونه و زندگی و املاک و اینا، همه دانشگاه ها رو آتش زدن، کتابخونه ها، کتابای اسلامی رو در رشته های مختلف از فیزیک، شیمی، مهندسی، پزشکی تا علوم عقلی، علوم حقوق، علوم انسانی اسلامی، اینا همه رو سوزوندن. معماری های با شکوه رو بسیاریشون نابود کردن. اونایی که الان مراکز توریستی اسپانیاس مونده، هر چی مونده مال همون وقته، بقیه‌اش هم از بین بردن. خب باز به اینجا اکتفا نکردن، مردم اسپانیا رو که مسلمان بودن، چون مسلمان‌ها مسیحی‌ها رو مجبور به مسلمانی نمی‌کردن، می‌گفتن می‌خواید مسیحی بمونید بمونید، آزادی عبادت و کلیسا اینا دارید، قوانین جامعه رو باید رعایت بکنید و مالیات هم میدید، امنیتتون هم ما مسئولش. ولی اینا که اومدن گفتن کل مسلمان‌ها در اسپانیا می‌خوان سبک زندگی رو باید تغییر بدی، سبک فکرم باید تغییر، دینت هم باید تغییر بدی. گفتن دو تا راه دارید، یا میرید تمام اموالتون رو میذارید و میرید دست خالی، همه تبعید، یا همتون باید مسیحی بشید، راه سوم اعدامه. خب بخش عظیمی از مسلمانای اروپایی اسپانیا مجبور شدن رفتن به شمال آفریقا، بخششون رفتن به آمریکای لاتین، قاره آمریکا، که اصلا میدونید کریستوف کلمب اینا هم بر اساس نقشه ها و با کمک دریانوردهای مسلمان رفتن به اونجا، گفتن آمریکا رو کشف کردیم. اینا کشف کرده بودن، خیالشون تازه کشف شده. مسلمان ها هم یک عده‌شون هم که موندن مقاومت کردن و شهید شدن، یه عده‌ای هم مجبور شدن به تقیه. مسلمان اروپایی در اسپانیا چون در شرایط خاصی اسلام اجازه داده بود که تظاهر بکنن که مسلمان نیستن، عیبی نداره. اونجا جواز اظهار کفر و ای که اسلام رو تو شرایط اضطراری اسلامتو مخفی کن اگر همتون از بین میرید، مجبور شدن اینا ظاهرا اعلام کردن ما مسیحی هستیم. خیلی خوب، ما مسیحی میشیم. حتی بعضی از اینا مشروب خوردن، گوشت خوک مصرف کردن، دختر مسیحی گرفتن برای پسرشون که بگن ما مسیحی شدیم. اول تقیه بود، بعد دیگه نسلای بعد کم کم دیگه واقعا تحت فشار و محیط و اینا عملا مسیحی شدن یا اصلا بیدین شدن دیگه. 100 سال کلیسا میدونست این دوگانگی رو که اینا تقیه میکنن، مطمئن میگفت چاره‌ای نداریم، همین ظاهرا بگن همین قبوله. بعد 100 سال که مسلط شدن کاملا دیگه بر اسپانیا، صلیبی‌ها دیگه گفتن ندی، حالا از این بعد واقعا دیگه اجازه نمیدیم شما تقیه و مخفی کاری و ایکارا نیست. دادگاه تفتیش عقاید محاکمه میکنه، باز نمیتونن مردم رو مسیحی بکنن. تا قرن 16 میلادی میرسه که امپراتوری عثمانی مسلمان‌ها قوی میشن و میان نصف اروپا، شرق اروپا رو کلا میگیرن و اونجا باز اینا یه مقداری مجبور میشن عقب نشینی بکنن. ولی بالاخره چون از پس این مردم برنمیان، رسما ببینید اینا اینجوری سبک زندگی رو تغییر میدیم و الا نابود بتون میکنیم. اینا در آغاز قرن 17 میلادی رسما اعلام کرد کلیسا که تمام مسلمانان ولو دو سوم جمعیت اسپانیا همه باید از اسپانیا برن. اصلا نمیذاریم تو کشورتون و خاکتون زندگی بکنید. ولذا اکثر مسلمین رو بیرون کردن از کشور. کسایی که اونجا به دنیا آمده بودن نسلها، اصلا اروپایی مسلمان بودن. یک نمونه. نمونه دیگه وقتی که از قرن همین 17 به بعد اینا میبینن بزرگترین مانعشون در دنیا برای که بر دنیا مسلط بشن جهان اسلامه، تیم‌های جاسوسی فرستادن داخل کشور اسلامی به عنوان سیاح، به عنوان کشیش، به عنوان توریست و جهانگرد، به عنوان پزشک، به عنوان کار خیریه فرستادن گروه‌های آموزش دیده. هدفی که برای اینا تعریف شده این بوده: میرید سبک زندگی مسلمین رو شناسایی می‌کنید، نقاط ضعفش و نقاط قوتش و اینکه چطور میشه در اینا نفوذ کرد و تغییرشون داد، چطور میشه اخلاق عمومی رو در این جامعه پوشش و فرهنگشون و زبانشون رو تغییر داد، چگونه میشه رابطه اینا رو با قرآن قطع کرد. بعد از اینا اسمشون رسما اعلام شده که وزارت مستعمرات انگلیس، فرانسه اینا رو میفرستادن اروپایی‌ها، بعدها آمریکایی‌ها. صهیونیست ها جزو فعال‌ترین کرسی‌های اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی، شرق شناسی همین الان دست صهیونیست است. همون موقع تو جنگ جهانی اول تجزیه امپراتوری عثمانی طراحی شد توسط همین تیمای شناسایی و مطالعات اجتماعی در جهان اسلام. گفتن آقا میشه عرب و ترک ها رو به جون هم انداخت، زبان‌های مختلفو میشه به جون هم بندازیم، مذاهب میشه اینا رو با هم درگیر کرد. اینا در اصل همین مطالعات بود. اومدن از نزدیک دیدن، مثلا ببینید انگلستان، کسایی مثل لورنس، این لورنس عربستان شنیدید که فیلم سینمایی هم براش ساختن. یعنی یک نمونهشه که مشهور شده که این طراح تجزیه عثمانی بود که عربا رو تحت عنوان استقلال اعراب در برابر ترک‌ها، که اونا عثمانی‌ها ترکن شما عربید، یا شما مثلا حنبلین اونا حنفی هن، با اینکه هر دو سنی هن، دو تا مذهب، و اینا شما رو استعمار کردن با وعده استقلال اعراب، آزادی اعراب، قبائل عربی رو سازماندهی کرد انگلستان، مسلح کرد و اونا رو به جان ارتش عثمانی و ترکیه انداخت، چون عثمانی داشت با غربی ها می جنگی تو اروپا. البته رژیم عثمانی هم رژیم اسلامی نبود، مشکلات زیادی داشت، ولی بالاخره تنها پرچم مسلمانی بود اون موقع در دنیا. و اگه این سد میشکست دیگه کل جهان اسلام به دست دشمن میافتاد، همین اتفاقی که افتاد. خب یه کسی مثل او رو میفرستن اونجا نقاط ضعف و قوت مردم رو بشناسه، از این قبیل افراد خیلی هن. یا فرض کن این کتاب خاطرات بعضی جاسوساشون هم منتشر شده، این آرمینوس یا امری، اینا که فرستاد انگلیس به ایران، به آسیای میانه فرستاد، هلندیا یک گروهایی رو به رهبری اسنوک هرخرونیه که از یهودیای هلند بود فرستادن حج، همون قرن 17 300 400 سال پیش، گفتن برید حج اونجا اصلا مستقر بشید، چون همه مسلمان‌ها از همه جای دنیا میان، فقط شروع کنید مطالعه روی مسلمان‌ها، فرهنگشون، لباس پوشیدنشون، اخلاقشون، عقایدشون، نقاط قوت ضعف اینا شناسایی بشه. امریکا اولین مستشرق امریکایی که فرستاده به مصر، انگلس روز به گروه‌های رهبری گروه‌های جاسوسی امریکا بود. چقدر سیاحان، توریستای انگلیسی فرستادن برای هند، اول از طریق تجارت وارد هند شدن. هند حکومتش مسلمانی بود و ایرانی بود. حکومت مصر، حکومت هند اسلامی، مسلمانی و ایرانی بود. حالا یه وقتی اگر این چه توریستا رو تو هند هر جا میبرن نشون میدن، ساختمان‌ها ساختمان‌های معماری ایرانیه. از اون تاج محل که بگیرید تا هرچی که تو دهلی هست هنوز با خط فارسی اونجا نوشته. اینا اول کمپانی هند شرقی، انگلیسا، هلندیا، پرتغالیا به عنوان تجارت رفتن. تا 100 سال به عنوان تجارت بود و نفوذ فرهنگی که می آمدن مذاکره در داخل هند رو بشناسن که چه کار میشه کرد اینا رو به جون هم بندازیم، چطور میشه در اینا تأثیر تا بهشون مسلط بشی. بالاخره کاری کردن. هندی که زبان دوم همه مردم فارسی بود، همشون فارسی صحبت میکردن، الان زبان دوم بلکه اول همشون شده انگلیسی. اینه سبک زندگی از گویش تا رفتار. در کشور خود ما دیگه انگلیسی اجباری شده، تا همین الان هم اجباریه دیگه. البته به بهانه، یعنی نمیگم بهانه، بحثش اینه که بالاخره زبان بین المللی و فلان. خب زبانهای بین المللی خیلی هن، چرا اونا نباشن؟ چرا در کشورهایی که دست مستعمره فرانسه بوده زبان فرانسه اونجا زبان بین الملل شده، زبان فرانسه اجباریه؟ الان بعضی کشورهای تو آفریقا تو آسیا زبان اجباری فرانسویه. بعضی کشورها دست آلمانیا بود، آلمانی شد اون موقع. بعضی ها انگلیسیه، بعضی کشورها هلندی، هلندی ها میگفتن باید زبان ما اجباری میشه. خب اینا یعنی دخل و تصرف دیکتاتور مآبانه در سبک زندگی جوامع تحت ستم. من نمیگم حالا زبان انگلیسی بخونن یا نخونن، من میگم یه منطقی پشتش باشه. همین الان عرض میکنم منافع کشور ببینیم در چیه. خود میدونید فرانسوی ها، آلمانی ها، اروپایی ها حاضر نیستن به زبان انگلیسی خیلی هاشون صحبت کنن. من دیدم تو سمینارها و اینا انگلیسی کاملا بلده ولی صحبت نمیکنه، میگه من آلمانی هم، من فرانسوی هم، برش انگلیسی صحبت کنم. آمریکا و انگلیس توی 50-60 سال بعد از جنگ بین الملل دوم رسانه‌ها و افکار عمومی دنیا و مراکز قدرت و ثروت رو در اختیار گرفتن. پول دنیا رو گفتن باید پول ما باشه، دلار. زبان دنیا رو هم گفتن زبان ما، انگلیسی. خب این همه زبانای دیگه چرا اونا نه، چرا اونا هم نه؟ من نمیگم اینا همه با هم باشه. یه وقت خرج کردم بشینیم محاسبه کنیم الان قوی ترین اقتصادهای دنیا کجاست؟ خب زبان یکیش مثلا چینه، بیشترین جمعیت دنیا هم چینیه، بعد زبان چینی بیشترین زبان دنیا اسپانیولیه، یا مثلا زبان مالایی که بیشترین تجمع مسلمانان جهان به زبان مالاییه در اندونزی و مالزی شرق آسیا. زبانهایی هست که در همسایگی ما که چند صد میلیون نفر به این زبان ها دارن صحبت میکنن. حالا زبان فارسی تو دنیا 140 میلیون نفر با زبان فارسی صحبت میکنن، ولی زبان فوق العاده غنیه. به لحاظ کمی خیلی چیز نداره، اما به لحاظ کیفی فوق العاده زبان قوی و غنیه و محتوای ادبیاتی که پشت این زبانه. ولی مجبور کردن تمام دنیا، حتی یک عرب مسلمان و ترک و افغانی و اینا وقتی میخوان خودشون با هم دیگه صحبت کنن با هم به انگلیسی صحبت کنن، یعنی به زبان ارباب، به زبان اربابمون با هم صحبت کنن. خود اجباری کردن زبان. آقا ملاحظات سیاسی الان میگه چه زبان‌ها رو باید یاد بگیری؟ ممکنه ملاحظات سیاست بین‌الملل بگه آقا الان باید مثلا زبان‌های سواحلی آفریقایی رو یاد بگیریم، اونجا یک فرصتیه برای تاثیرگذاری. زبان اسپانیولی در آمریکای لاتین یک فرصتیه. الان در خیلی از کشورها اختیاریه، مثلا میگن آقا این 4 تا زبان هر کسی هر کدومش می‌خواد انتخاب کنه، مثلا انگلیسی، فرانسه، روسی، نمی‌دونم فلان، اونم به حسب منافع اقتصادی سیاسی خودشون کارو می‌کنن هر کشوری طبق. ما نه همونجوری توتی وار دیگه، انگلیسی اجباریه، تا آخرم انگلیسی فقط اجباری. برای چی؟ ممکنه 5 تا زبان آموزش بدیم از این بعد، البته دراز مدت 20 سال دیگه جواب میده، ولی شروع کنیم به آموزش، کتابا آماده بشه کارش که آقا 5 تا زبان هر کی میخواد یک از زبانا بسته به کاری که میخواد بعدن انجام بده. منافع سیاسی ما بعضی زبانها رو اختزام میکنه، منافع اقتصادی ما بعضی، منافع فرهنگی ما بعضی، رو اینا باید فکر و بحث بشه. اینا میگه ما اصلا افرادی رو فرستادیم انگلیس در هند و در مصر و در شمال آفریقا، فرانسه، انگلیس، اینا از طریق اول مطالعه رو اینا و تجارت شروع کردن و سفارت خونه های همه اینا لانه جاسوسی بوده و هنوزم هست همه جای دنیا. از همین سنخ دو تا سند براتون بخونم. یک نمونه، هلندیا قبل از انگلیسی اومدن در هند شرکت اقتصادی زدن در اول قرن 17 میلادی، حدود 80-90 سال کار سیاسی نکردن، کار تجاری، نفوذ در اقتصاد هند و شناسایی آدما، کادرسازی، کادریابی و مطالعه فرهنگی که چه کار باید کنیم. حوصله هم دارن، 80 سال اینجوری عمل کردن. بعد یه مرتبه بعضی شرکت‌های اقتصادی با هم ادغام میشن و با انگلیس‌ها با هم می‌بندن، میگن که این دولت مسلمان تیموریان هند رو چطور سرنگون کنیم. خب وقتی که شاخه‌های اقتصادی، اختاپوس اقتصادی رفت تو تمام ایالت‌ها، پایه‌های اقتصاد رو در اختیار گرفت، فهمید چیکار کنه، کشاورزا اینجا ورشکست میشن، چیکار کنه کشاورزای این منطقه رو به خودش وابسته میکنه، کجا صنعتشه، کجا دامداری. وقتی شریان اقتصاد جامعه رو گرفت، فرهنگشون هم شناخت. در این مدت 100 سال خودشون میگن، برید آثارشون رو بخونید، اینجا من آوردم فرصت نیست براتون بخونم، که در این 100 سال افراد خاص رو تو مناطق خاص شناسایی کنیم، کیا رو بخریم، کیا رو از سر را برداریم، اینا درست نمیشن، اینا تا آخر با ما درگیرن، مسموم کنیم، بترسونیم، کیا رو بخریم، کیا رو به جون هم بنوزیم. وقتی یک خلأ قدرت ایجاد میشه، یه مرتبه میبینی اینا سال 1600 آمدن اونجا، سال 1830 یعنی 230 سال بعد، بیش از 2 قرن بعد عملیات نظامی شروع میشه. وقتی که دیگه به لحاظ فرهنگی سبک زندگی اینا کاملا کنترل شده، مهار شده، شناسایی شده، و در سال 1857 یعنی بعد از 23 سال رسما دولت انگلیس مقر حکومت تشکیل میده و به طور کامل هند در اختیار انگلیس قرار میگیره. تا میان شروع میکنن زبان فارسی رو ممنوع میکنن، کلاسای آموزش قرآن و درس و مدرسه رو ممنوع میکنن، شروع میکنن به گسترش بیهجابی و مراکز فساد و فحشا که جوانان رو، پسر و دختر جوان رو بکشونن به مراکز مشروب و فساد و اینا. در بعضی ایالت‌ها نماز جماعت ممنوع میشه. بعد میرن سراغ هندوها، میگن این مسلمونا 400-500 سال پدر شما رو در آوردن، اینا چرا بر شما حاکم باشن؟ هندویزم چیش کمتر از اسلامه؟ شروع کردن کلاس آموزش زبان هندو، که اصلا زبان هند، خط هندی یک زبان خط رسمی نداشتن اصلا هندیا، زبانای محلی بوده، اصلا چیزی به نام خط زبان هندی نبود. متخصص زبانشناسی از لندن و پاریس آوردن که زبان و خط رسمی هندو درست کنن تا جنگ هندو و مسلمان را بیفته و بگن بله مسلمان ها فرهنگ ما را به این بردن توی چند صد سال، حالا انگلیس ها به داد ما آمدن برسن. و باز بین مسلمین، بین شیعه سنی در هند جنگ و دعوا را انداختن، بین مسلمان و هندو، اینا به معابد هندو حمل کنن، به مسجد حمله کنن. یه مرتبه دیدی اصلا کشور، وضعیت کشور به هم ریخت. همین کارو عیناً همون سال فرانسه تو الجزایر داره میکنه، صحرای بزرگ رو اشغال میکنه، الجزایر اینا رو اشغال میکنه، 70 سال غارت میکنه. اول فرانسه سودان رو میگیره، بعد انگلیس 20 سال سودان غارتش میکنه، 20 سال فرانسه سودان رو غارت میکنه، بعد انگلیس هم میان. همون اتفاق همزمان داره در اندونزی و مالزی، جزایر هند شرقی میفته توسط انگلیس و فرانسه، اشغال میکنن، شروع میکنن عین همین کارو اونجا پیاده کرد. اول به عنوان تجارت و اقتصاد، بعد کار فرهنگی، بعد کار خیریه، بعد میگن ما به شما آموزش کشاورزی و کار پزشکی و بیمارستان و اینا میخوام بزنیم. بعد از 50 سال 100 سال یه مرتبه اینو رئیس شدن، ارباب شدن، دارن دینتو تغییر میدن، لباستو تغییر میدن، فرهنگتو غارتت میکنن به لحاظ اقتصادی و کلا تحقیر و نابود میکنی. این روند استعمار کشورهای شرقی و اسلامی بوده توسط دولت‌های غربی از اواخر قرن 17 مقدمات شروع شده، در قرن 18 آغاز شده این جو استعمار که در بعضی کشورها در قرن 18 مسلط شدن، به خصوص اواخر قرن 18. تو قرن 19 پیشروی کردن، در قرن 20 دیگه اول قرن 20 بر کل جهان اسلام مسلط شدن، اواخر قرن 20 دوباره انقلاب اسلامی شده و این مقاومت و بیداری ها و اعتراضات و اینا که دوباره صحبت یکی آقا سرزمین های اسلامی رو باید پس بگیریم از اینا، باید قدس رو آزاد کنیم، باید ایران، عراق، سوریه، کجا، الجزایر، مصر، همه اینا باید آزاد بشه. یه مرتبه حالا پرچم بیداری اسلامی، استقلال، جهاد شروع شده. و بعد از اینکه یادتون باشه دقت کنید، بعد از 200 سال، 250 سال، 150 سال، این اولین باریه که غربیا دارن شکست میخورن از مسلمان‌ها. بعد از 150 سال به خصوص این اولین باره، اولین بار بود که اینا در اسرائیل توسط انقلاب اسلامی و طرفدارای انقلاب ما شکست خوردن، در لبنان و غزه تا به حال شکست نخورده بودن، عراق رو اشغال کردن نتونستن بمونن، سوریه رو نتونستن تا این لحظه کاری بکنن، لبنان خودشون میگن الان عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، غزه، فلسطین، اینا همه در درون گفتمان انقلاب اسلامی هست. مصر هم همین نگرانی رو دارن، جنگ مذهبی. شما الان ببین چرا تمام کشورهای عربی بیداری اسلامی رو تبدیل میکنن به جنگ مذهبی، برای که راه حل دیگه ای ندارن، تنها راه حلیه که مسلمان ها رو به جون هم بندازن و الا شکست میخورن و دوباره جهان اسلام آزاد میشه. این تجربه ایه که از همون اول داشته، از وقتی که پرتغال آمد اوائل قرن 16 بحث شرق شناسی و شروع کردن اسپانیا و پرتغال از طریق شناخت مسلمین در اندلس اسپانیا و بعد تعمیمش به جای دیگه، تا بعد که انگلیس آمد شرق شناسی و اسلام شناسی استعماری رو شروع کرد، از پرتغالیا جلو زد، آمد هند رو گرفت، فرانسه شرق شناسی کرد، مصر رو گرفت، قبلش ناپلئون گرفت، بعد فرانسوی آمدن تو هند رقابت با انگلیسیا، از انگلیسا شکست خوردن، افتاد هند بین، میدونید یک جنگ 7 ساله، یک جنگ 4 ساله فرانسوی و انگلیسیا تو هند با هم داشتن سر تومه که این مال منه، اون گفت مال منه، که بعد انگلیسی‌ها اونجا برنده شدن، هند افتاد دست انگلیس و کمپانی هند شرقی رو آورد. اینا این طرح به شکل پیچیده ترش هنوز به همچنان ادامه داره و در جریانه. فرهنگ سازی، گفتمان سازی، مطالعه رو سبک زندگی مسلمین، چگونه رو نسل‌های جدید، نسل‌های بعد کار کنیم که اینا زندگی به سبک غربی رو افتخار بدونن. دیدید آفریقایی‌ها رو که بعضیشون موهاشون زرد می‌کنن، خیلی واقعا قابل ترحمن بیچاره. یعنی اینقدر تغییر شده که بزرگترین آرزوش اینه که میشد من مثلا اروپایی آمریکایی باشم، مثلا چشمام سبز باشه، موام زرد باشه. اینا اینجوری میکنن، یک کاری میکنن که ملت‌ها و نسل‌ها احساس حقارت بکنن که خاک بر سر من که شرقیم، ای کاش من ایرانی نبودم، ای کاش او بگه من عرب نبودم، ای کاش بگه من ترک نبودم، ای کاش او بگه ما اصلا مسلمان نبودیم، ای کاش اصلا ما نبودیم، ما اصلا نبودیم. ببینید اینا این فضاییه که ایجاد میکنن. همین الان هم همین فضا مگر تو فیلم ها و رسانه ها و اینا مگر الغا نمیشه؟ چی ارزشه؟ چی ضد ارزشه؟ هر کی بیشتر ادای اینا رو دایره متجددتره، متمدنتره. هر کی که نه این کار رو نکنه، این آدم از آدمیت یه چیزی کم آورده. این باید سعی کنیم. البته من صبح دعوت به تحجر نمی کنم، دعوت به قطع ارتباط با بقیه جهان هرگز. با همه جهان در ارتباط باشید، از تجربیات و موفقیت های همه شرق و غرب عالم استفاده کنید. پیغمبر فرمود علم چینی و تمدن و فرهنگ و اینا چینی و ایرانی و عرب نداره. اون ور دنیا اگر یک نکته مثبتی دیدید با مزامین عقل و وحی و اسلام سازگار به نفعتونه انجام بدید. تعصبانه بود. ما خیلی آداب محلی و قومی خودمون داریم که خیلی هم غلطه. خیال کردیم اینا اسلامه. ما باید آماده تغییر باشیم، آماده تجدید نظر باشیم، اجتهاد بکنیم، پذیرش داشته باشیم. ما گارد بسته در برابر همه فرهنگ‌ها و دیگران، بیگانه، نفرت از بیگانه، نفرت از غیر ایرانی، نفرت از غیر مسلمان، این حرفا رو ما نداریم. همه بندگان خدایان. لله المشرق والمغرب. همه عالم متعلق خداست. تمام این 7 میلیارد بندگان خدا هستند. منتها ضوابط باید بفهمیم چه چیزی عقلانی و اخلاقی اسلامی هست، چه چیزی نیست، کدوم به نفع ماست، کدوم نیست. نگذاریم این خیلی تغییر آمیزه که یک کسی از بیرون بیاد گوش منو بگیره، گوش ما رو بگیره، بگه لباس تو، زبان تو، غذا تو، طرز رفتار خانوادگی، سبک زندگی، همه تو باید عوض کنی، اونجوری هم که من میگم باید بکنی، ما اربابتیم. این خیلی بده. این تحمل شدنی واقعا نیست. و الا چرا ممکنه شما یک نکته توی یک زندگی غربی یا شرقی ببینی این نکته خیلی نکته درستی هم هست، اسلامی هم هست، اسلامی هم هست، ما ازش دوریم، این خیلی خوبه. مثلا جوامع مسلمانی داریم که جوامع غیر مسلمانی هست، من دیدم که از ما، مردم ما کمتر غیبت میکنن. من دیدم بعضی جوامع رو که دروغ مردم به همدیگه کمتر از ما میگن. دیدم جوامعی که گران فروشی کلاهبرداریش کمتر از ماست، مسلمان هم نیستن. حالا ما اینجا لجبازی کنیم، نه، ما مسلمانیم، دروغ و تهمت و این کارا همین که بین ماست بالاخره همین باشه، همین نوع اسلامی شه، اینا دروغ اسلامی، خیانت اسلامی، این بهتره از اونا. بالاخره مسلمان نیستن، کل کاراشون غلطه. نخیر، یه نکات اسلامی است که در بعضی جوامع غیر اسلامی داره رعایت میشه و تو جامعه به اصطلاح اسلامی ما رعایت نمیشه. ما اینا رو باید، این اسمش اصلاح سبک زندگی. البته نه که از اون یاد بخوایم بگیریم، قبل از اون قرآن پیغمبر میگه حرف رو. مثلا تو روایت میگن بازار اسلامی بازاریه که دروغ نگن، چونه نزنن، قسم نخورن. خب اگه یک جایی خارج از کشور ما یک بازاری بود که واقعا دیدی قسم نمیخورن، دروغ نمیگن، چونه نمیزنن، دو تا روش اینجا غلطه. یکی که بگی که غلط کردن، خارجیان، نو خارجیان، غربیان غلط کردن، ما همین روش ما درسته. خب این که روش دیگه میگه که خب ببین اونجا یه کاری کرده، پس اصلا کلا اسلام و مسلمین به درد نمیخوره، ما کلا باید همه چیز تقلید کنیم از فلان جا. خب این غلطه. راه حل درستش از هر جامعه یک نکته مثبت اسلامی است که عقل و وحی قبول داره به نفع اسلام هم گفته، ما عمل نمیکنیم بقیه عمل میکنه، خب ما باید بکنیم، ما باید خودمون اصلاح کنیم. اما یه جاهایی نه، بحث اصلاح نیست، بحث افساده. میاد بازار مسلمان رو وابسته میکنن به خودشون، فرهنگ ما، رفتار ما. اونجا بایستی این روح مقاومت و آگاهی و بیداری ایجاد بشه و فضا رو نذاریم بیفته دست اونا. تجدد زدگی حقیرانه نه، تعصب زدگی احمقانه هم نه، همون که اسلام میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.